پیشتر از این منابع روسیا گرا خبر داده بودند که در حدود ولایت های خرسان و زاپاروژ اوکراین نقطه های نشر شناسنامه روسیه تأسیس شده است. این دو ولایت اوکراین قسما تحت نظارت نیروهای روسیه قرار دارند. روز 24 فوریه سال روان روسیه به اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کردند. تاکنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون ها نفر آواره شدند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شدند که از این شمار تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کردند. اکثر مهاجران اوکراینی به لهستان، مالدو و آلمان و دیگر کشورهای اروپایی پناه بردند. آمریکا هم قبلا اعلام کرده بود که تا 100 هزار پناهنده اوکراینی را در خاک خود جای می‌دهد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت که چرا مانع نمایش منقورت رکویم کارگردان برزو عبدالرزاقوف در دوشنبه شدند. زولفیا دولت‌زاده روز 12 ایول در یک نشست مطبوعاتی ادعا کرد که کارگردان از متن اثر دور رفته آن را تحریف کرده است، اما دلیل مشخص نآورد. برزو عبدالرزاقوف کارگردان معروف تاجیک میگوید با همین مضمون نامه رسمی گرفت ولی به آن راضی نیست و خلاصه اش را به زودی خواهد فرستاد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نمایش منقورت رکویم از روی اثر دوره‌های بورانی چنگیز ایماتوف باید شامی 20 می امسال در تئاتر پدیده دوشنبه روی صحنه می آمد. مقامات 19 می از مسئولان نمایش خواستند آن را برگزار نکنند چون باید از نظر شورای بعدی گذرد. وزیر فرهنگ تاجیکستان گفت نمایشنامه را ماه ایون امسال بررسی کردند ولی خلاصه منفی بود.
اثر مذکور از جانب شورای بعدی وزارت ماه ایون موعد محاکمه قرار گرفت. با نظر داشت اون که کارگردان از متن اصلی مؤلف چنگیز ایماتوف دور رفته و اون اضافه های خود را وارد ساخته است و مضمون و ماهیت و محتوای اثر را تحریف کرده است و نمایش با چنین شکل و مضمون برای سیاست امروزه داخلی و خارجی کشور و برای تعلیم و تربیه نسل نوروز قابل قبول دانسته نشد، یعنی از جانب شورای بدهی قبول کرده نشد.
برزو عبدالرزاقوف روز 12 ایول و در صحبت به رادیو آزادی گفت محتوای اثر چنگیز ایتماتوف را دیگر نکرد بلکه محیط و قهرمان ها را تاجیکی کرد.
وقتی اینا می نویسند که برای سیاست ما خلل می رساند، ترسی آن است که روس خفه نشود. یعنی که وقتی ایتماتوف می نویسند که اون روس است که آمد و ابوطالیب کشت و مایمان خورد کرد، این حساب نیست. وقتی من میگم که این همون است که برای ما هم ضرر آورد، این یعنی که با سیاست داخلی و بیرونی ما خلل میرساند.
نمایش منقورت رکویم را با کارگردانی برزو عبدالرزاقوف یک گروه از هنرپیشه‌های جوان از جمله دلیر امام‌علی که همزمان به خبرنگاری و بلاگری مشغول بود و حالا در بازداشت است آماده کردند. آنها پیشتر تئاتر خیابانی را با نام نگاه نو تأسیس داده بودند و آن تا حال رسما ثبت نام نشده است. این نمایش برزو عبدالرزاقوف کارگردان شناخته تاجیک در چند سال اخیر در دوشنبه بود. مقامات سال 2009 نیز نگذاشته بودند نمایش دیوانگی سال 93 که او در تئاتر روسیه به نام مایاکوفسکی شهر دوشنبه به صحنه گذاشت ادامه یابد. بعضی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از بازداشته شدن نمایش نگرانی کرده نوشتند که تصمیم به محتوای اثر و شخصیت برزو عبدالرزاقوف را می‌گیرد. در پی چنین نگرانی‌ها عابد نظریان معاون یکم وزیر فرهنگ تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ما به شخصیت کسی کار نداریم. برزو عبدالرزاقوف سال‌ها باز در قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان کار میکند. وی سال 2013 اول به بیشکک رفت و دو سال پی هم کارگردانی بهترین قرقیزستان اعتراف شد. در گذشته ریاست تئاتر کمال خوجندی و تئاتر جوانان دوشنبه را به عهده داشت.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
طبق گزارش ها
در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، موردهای فرار از خدمت در صفهای نیروهای مسلح روسیه به طور چشمگیر افزوده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. خبرگزاری ریتز روز 10 ایول با نقل از سازمانهای بین المللی و بعضی نمایندگان سازمانهای دفاع از حقوق سربازان در روسیه گفت شماره آنهایی که برای فرار از خدمت سربازی از قانوندانها مشورت و مصلحت میخواهند بیشتر شده است. دنیک کاشکاروف، رهبر یک سازمان دفاع از حقوق سربازان با نام پریزنیک گفته است شماره مراجعت کننده ها برای مشورت گرفتن از متخصصان برای فرار از ارتش در کشور 50% افزوده است. شماره نیروهای نظامی روسیه طبق آمار مرکز مطالعات بین‌المللی استراتژی در لندن حدود 900 هزار است و سالانه 260 هزار جوان روس به سربازی دعوت می شوند. خبرگزاری ریتز می نویسد برآورده می شود که از زمان حمله روسیه به اوکراین 15 هزار نظامی روسیه کشته شدند. یک گروه مشورتی حقوقی با نام شهروند ارتش و قانون می گوید شماره مراجعت کننده ها با متخصصان این گروه برای یافتن راه‌های آلترناتیوی برای نرفتن به خدمت عسکری 10 برابر افزوده است. با نوشته خبرگزاری ریتز، مشاهده ها نشان می‌دهد که روسیه برای جلب افراد بیشتر به ارتش و فرستادن آنها به میدان جنگ در اوکراین تلاش هایش را بیشتر کرده است. روسیه روز 24 فوریه امسال به اوکراین حمله کرد. در روسیه این حمله را عملیات ویژه نظامی می‌نامند. اما اوکراین و کشورهای غربی آن را تجاوز نظامی خوانده روسیه را محکوم کردند. تا کنون بر اثر این جنگ هزارها نفر کشته و میلیون‌ها نفر آواره شدند. طبق برآورده های سازمان ملل متحد حدود 12 میلیون اوکراینی آواره شدند که از این شماره تقریبا 5 میلیون نفر به خارج مهاجرت کردند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. واکنش به بازداشت و بازپرسی پیهم ژورنالیستان و بلاگرها در شبکه‌های اجتماعی غالباً منفی بوده. کارشناسان باور دارند که این واقعه‌ها باعث پست شدن آبروی تاجیکستان در سطح بین‌المللی می‌گردد. اینچنین آنها تاکید می‌کنند که باید همه گونه بازداشت در دایره قانون صورت گرفته، سبب‌های آن به جامعه شرح داده شود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می‌کنم. مقامات انتظامی در 3 روز اخیر 2 ژورنالیست تاجیک را به بازپرسی دعوت کرده، بعداً آنها را رها نکردند. ماموران انتظامی در شهر وحدت روز 9 ایول روزنامه‌نگار شناخته عبدالستار پیر محمدزاده را بار دوم به بازپرسی خوانده، به قول یکی از نزدیکانش تا هنوز جواب ندادند. این اتفاق در حالی افتاده است که شام 8 ایول روزنامه‌نگار و فعال دیگر شبکه‌های اجتماعی زوخ بیگ سید امینی دستگیر شد. مقامات تا حال سبب این تصمیم را نگفتند. تلاش‌های رادیوی آزادی برای گرفتن نظر مقامات بی‌نتیجه انجام یافتند. روز 11 ایول یکی از نزدیکان عبدالستار پیر محمدزاده با شرط افشا نشدن نامش گفت با گذشت 2 روز از او خبر ندارند و مقامات هم به آنها در باره بازداشتش چیزی نمیگویند. این هم صحبتی ما گفت پیر محمدزاده ساعت‌های 9 صبح 9 ایول در حالی که می بایست عید قربان را در حلقه خانواده تجلیل کند برای بازپرسی دعوت شد و دیگر به خانه بر نگشت. در همین حال نزدیکان زوق بیگ سید امینی هم گفتند در باره او چیزی نمیدونند. زوق بیگ سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده هر دو کارمندان پیشین رادیو و تلویزیون دولتی تاجیکستان سالهای اخیر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می‌داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست با چی متهم می‌شوند. نوردین قرشبایف رهبر انجمن واسطه‌های اخبار عامه مستقل می‌گوید بازداشت این دو ژورنالیست مطرح در جامعه که باعث نگرانی است ادامه کوشش های مقامات در رابطه با تحت کنترل خود در آوردن افکار جامعه می باشد.
ولی متاسفانه در عملی مقامات حفظ حقوق تاجیکستان این چیز به نظر نمی رسد و کوشش های دسترسی پیدا کردن به اطلاع درباره این بازداشت ها متاسفانه نتیجه نمی دهد.
با باور نوردین قرشبایف آنهایی که به چنین کار دست زدند
از عاقبت این عملشون آگاه نیستند چون میتواند به ضرر دولت باشد. کارشناسان میگن روشن نیست چون این تصمیم ها در کدام سطح دولتی گرفته میشود، اما چون این تمایل آن برای جامعه تاجیک بسیار نگران کننده است. شاکر جان حکیموف دکتر علم های حقوق شناسی میگوید اگر در گذشته چون این بازداشت ها در عرفه معرکه های مهمی اهمیت استراتژی داشته از جمله انتخابات پرزیدنتی رخ میداد، اما چند سال اخیر با بهونه مبارزه با تروریسم و افرادگرایی انجام می شود.
اگر در برنامه و ماهیت پخش سوژیت ها علامت های جنایت جای داشته باشد، قانونگذار اینه تنظیم کرده است، بهای حقوقی می دهد. ولی وقتی که تنقید کردن کارمندی حکومت یا متوجه شدن به علت های ملت و طبیعت مشکلات و کوشش مساعدت نمود بودن جهت اصلاح این کمبودی ها تا که دولت داری موفق تر باشد و سطح و صفت زندگی مردم بهتر، اما این با باعث ملال یا نگرانی یا ناراحتی کدام خدمتچی دولتی یا کارمندی مقامات حفظ حقوق یا قدرتی می شود، این باعث نگرانی است.
در تاجیکستان در یک ماه اخیر 7 نفر از بلاگر و خبرنگاران دستگیر شدند، ولی در مورد هیچ یکی از آنها مقامات اظهارات رسمی نشر کرده است. همچنین چندین خبرنگار دیگر میگویند تحت فشار قرار دارند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمانهای بین المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند که تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مراجعات هایی که ظاهرا به گوش مقامات نمی رسند و یا رسند هم نادیده گرفته می شود.
دوری زمانو
مگر حکومت تاجیکستان در بدخشان علاج بغیر از به گفته خودش انجام عملیات ضد تروریستی نداشت؟ مگر راه دیگری نبود که مشکل و تظاهرات در روشان و عموما در ولایت به خونریزی رفت شود و زندگی به مجرای خود برگردد؟ مشکلات بدخشان اصلا چی بود؟ وجود گروه های سرکش و جنایتکاری و یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی؟ این نست موضوعی برنامه امروزی گپی آزاد و مهمانان ما سیف الله سفاروف، سابق معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، و مهدی صابر، کارشناس مستقل. خوش آمدید به برنامه. و در ابتدا اجازه دید یک پرچه از صحبت رئیس جمهور امام علی رحمان را ببینیم که گفت بغیر از عملیات نظامی دیگر علاج برای حل مسئله نداشتند. مرحمه.
در اون شان خدا شاهد استی رئیس نویا را لک کردند. معاون رئیس نویا می باشد زنی تاجیک، دختری تاجیک زدن مشکتی. اوی اون مرد بزن مش می بردارن. دیگر معاون را وای کردند. و ببینید وقتی که کلان و گذاشتن در تیر پران کرد، 13 نفر کارمندان امنیت رو یرادار کردن، یک از طلب شد. خیلی دیگر علاج دیگر نبود. ما بدانیستیم که همین چیزا اونا یراق اصلی همه یه چیزا رو ماستا رو میترکنن، در روشان کپروکا رو میترکنن. های ما امر دادم که بینید تو حد امکان یراق به دستا رو بزرگ کرد یا که با دستگیر کنید.
خب این پارچه نوار ویدیویی را که در تلویزیون بدخشان پخش شد دیدیم. جناب سیف الله سفاروف، در حقیقت مگر حکومت دیگر علاج بغیر از انجام عملیات نداشت یا راه های آسایشتی حل مسئله در اینجا وجود داشت؟
به نظرم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بسیار دقیق و عمیق وضعیت را شرح داد. یعنی با مقابل قواهای حکومتی که باید از همین جمهوری گذاشتند، یکم راه رو بستند، دویم پراندند و یک نفر تلف شد و 13 نفر دیگر موافق که همین معلومات آنها یرادار کرده شد. پس دیگر چی علاج میماند برای حکومت؟ وقتی که در 6 منطقه در بالای سر ریامون حاکمیت دولتی موقع های جنگی تشکیل میکنند و غیره و کزمون. لیکن من در این موضوع صحبت کردنی نیستم. همه اشمی سخنهای پریزیدن رو 100% دستگیری میکنم و مدامه که پریزیدن میگوید که دیگر علاج نبود، پس دیگر علاج نبود. چون این حدیث ها رو ما در دیگر جای ها هم دیدگی هستیم که دیگر علاج نمیموند، چون که در مقابل آدمانی عراقناکی استادند، آدمانی خوفناکی استادند، آدمانی تیار شده برای یک عملیات استادند. در این حالت حکومت دیگر علاج ندارد.
تشکر. یعنی که شما هم به این فکر هستید که در اینجا هیچ علاج نبود؟ به نظر شما مهدی صابر واقعا علاج دیگر، راه دیگری وجود نداشت که بی خونریزی مسئله حل شود، خصوصا بی خونریزی افراد ملکی؟
اول سلام و درود به همه همدیران عزیز، سلام و درود به استاد سفاروف. ما یک ادبیاتی بسیار بای رنگین داریم که سراسر از همون پند نسیده است، میگن که خون را به خونه میشوند یا که برادر به خشی برادر به جنگ. نه آید ادگر باشد داشت نامونند. و من باوری دارم که اگر میخواستند راهبران، میخواستند نفران متصدی، همین مسئله ها را به جنگ با راه های دیگر حل کردن ممکن بود. این برای گفتشین اول اگر برای گفتشین نمیشد، میتونستم با همین واسطه مثلا آیسته همین گروه ها رو بازداشت کنم و به یک جنگ و تیرپرانی و به مرد رو نارام کردن آمده نرسوند. همین خیلی امکانیت بود، لیکن من فکر میکنم برای مردی ما اصلا بیشتر این همون صلح صلاح هست، گفته بزار است.
تشکری زیاد. جناب سفاروف، همون طوری که مهدی صابر گفتن، آیا مقامات انتظامی قدرتی تاجیکستان نمیتوانستن با استفاده از گروه های جاسوسی این افرادی که تحت نظر بودن اونها را از بین بردارن، به قبل خودشون خونسا کنن و مسئله را با راه دیگر حل میکردن؟ شما به این چی میگویید؟
من هم دستگیری میکنم این موقع رو که میشود چنین کار کرد، لیکن ببینید که چیلی که یک با امین در یک مقاله شطان یک خواجه نوشته بود، بعضن خشتباری و به هم نزدیکی و یک دیگر را دستگیری کردن گروه ها با آن آورده می رساند که عموما موقع حکومت تنگ کرده می شود. حکومت را عموما اعتراف نمی کنند. احترام نمیکنند و خودشون به خودشون هر کدومشون یک گروه تشکیل میکنند.
اگر مثلا من در این میشدم در این بوره تجربه زیاد داشتم چکار میکردم، چون که از همون تجربه که در دوره جنگ شهروندی بود، همه گروه های سلاحی که شما هست نهادهای حربی میساختم و همین ها را میگیزم به خواجه علو میفرستادم. در همین خواجه علو یک قسم نظام میساختم و همه دارم جای دائمی خدمت تشکیل میکردم به همون میفرستادم. این راه میشه که مردم تمام گروه ها را با سلاح شما از بدخشان به دیگر جا انتقال میدادیم.
تشکر. ببینید، امام علی رحمان گفت که 15 دفعه این گروه ها را عفو کرده است و با گوش دادن به حرف جامعه بدخشان خواست است آنها را از راه آسایشته به زندگی معمولی برگرداند. شما جناب سیف‌الله سفروف به این مسئله چه میگویید؟ آیا این راه درست بود که در نهایت امر به جای زندگی معمولی برگرداندن با راه آسایشته کار به جای کشیده شد که ده ها نفر افراد آسایشته کشته شدند؟
باید گویم که بغیر از این پیشنهاد با آنها شده بود که به شهر دوشنبه و دیگر منطقه ها کوچ بندند، در آنجا زندگی کنند، ولی این گروه ها نخواستند. این و نمیدونم محمد باقر بود یا کدومش بود، طالب بیانبک با نزدیکی یک سوال دادن که ما دوستان پیشنهاد شده بود که ما و دیگر منطقه ها رویم و در آنجا شرایط زندگی برای ما جای کار هم بود، لیکن ما نخواستیم رفتن. این معنی اون دارد که در اونجا چی یکون ساختار یا مافیای باید باشد که از این از آنجا بودن فایده ای. اگر فایده ای نیست، پس چرا در اونجا این قدر سخت می ایستند این گروه ها؟ و البته خودی اون بچه ها شاید که با کارهای بین خلقی و دیگر مافیاهای جهانی منفیاتجوی گیاپولیتیکی علاقمند نباشند، لیکن آخر آخران این گروه های بیرون از دولتی ما از اونها استفاده کردند و کرده هم میتوانستند همه وقت، چون که ما میدونیم که از اون طرف طالبان در مقابل تاجیکستان استادند، از این طرف در قرقیزستان وضعیت آنقدر خوب نیست، سرحدهای ما در وضعیت ناخوب هستند. از این سبب بینید که عموما موقع بدخشان خیلی موقع از لحاظ گیاپولیتیکی، از لحاظ سرحدی، از لحاظ عموما حربی استراتژی خیلی ضعیف است، خیلی آسیب پذیر است. دویم بهتر است.
ببینید، بسیار میشنویم و تحلیل های زیادی رو هم میبینیم که ریشه های مشکلات بدخشان اجتماعی و اقتصادی است، نه گروه های جنایی که مقامات میگویند. چون با وجودی تمام ثروت های طبیعی و مردم تحصیل دیده، بدخشان همچنان یکی از فقیرترین ولایت های تاجیکستان باقی میمونند. پس به این مسئله چطور ما میتونیم، از کدوم دیدگاه میتونیم نزدیک شویم؟ جناب سفر به شما چه میگویید؟
به نظر من که شرایط کوهستان در مسجد، در مومین‌آباد، شروبور، در بدخشان، این جاها یکی هستند و حاجت برای تشکیل کردن کدام یک گروهی که مخصوص با اعتبار خاصه بیرون از حکومت داشته باشد نیست. و اگر کسی وطن دوست باشد با همون حکومت خودش سازش می‌کند، چون میگن جسمانی و عقلی خودش را برای حمایه سرحد وطن اگر صرف میکردن البته بهتر بود.
جناب سفر، ولی به هر حال شما به سوال ما جواب ندادید. یعنی مشکل اصلی اینجا وجود جنایتکارا هست یا که مسائل اجتماعی است؟ چون که این بار اول نیست، بار چهارم پنجم است که همین گونه عملیات در بدخشان انجام داده می شود. به این مسئله چی میگید شما؟
البته گفتم که زمینه های اجتماعی هم دارد، همین گونه وضعیت ها را ما در دیگر ناحیه ها هم احساس میکنیم که.
جناب مهدی صابر، شما به حرفای سیف‌الله سفروف راضی هستید؟ یعنی ریشه های مشکلات بدخشان اصلا مشکل اجتماعی و اقتصادی است یا که این وجود گروه های جنایی؟ شما چی میگوید به این مسئله؟
بله استاد سیف‌الله سفروف خیلی خوب خیلی کردم. همه این آرامی های بدخشان ریشه در مسئله اجتماعی دارن، در مسئله سیاسی دارن و بیشتر این مسئله اجتماعی است. تصور کنید که در یک شرایط دشوار کوهستان بدخشان انکشاف اهالی خیلی هم زیاد است، برای فرار رسیدن به تعلیم و جای کار و دانشگاه ها این کنیت ها نه همه هست به همه مشاهده است. از این رو بیا که خود محل هم نو برابر انکشاف رسیده است. در مدت من همین دوره شوروی تا 30 سال استقلال در تمام بدرش های گاه کرخانه موافق همون طلباتی محل ساخته نشده است. ما میگیم که لاری بدرشتان داریم، کندنی های فدنان داریم، تمام سیستم های دوره مندلی در اینجا وجود دارد، اما همه نه من در زیر خاک است.
اینکه در روشان راه را بستن یک راه بین المللی است که مال و کالای زیادی از چین از طریق آن میگذرد و مطبوعات این را هم تصدیق کرد و گفت که چین هم میتوانست در سرکوب این تظاهرات مردم دست داشته باشد و این گونه سوالگذاری پیش آمد که آیا واقعا در این تظاهرات چین هم دست دارد. جناب سفر شما چی میگویید؟
در این تظاهرات
یعنی که منظورم سرکوب تظاهرات است، یعنی در سرکوب تظاهرات چین دست دارد؟
نه، چین یکان مایده دست ندارد و روسیه هم دست ندارد، لیکن در حالتی بد شدن وضعیت هم چین و هم روسیه از نقطه نظر منفیت های خودشان میتوانند که اشتراک کنند مین بعد، لیکن امروز نه و دولت تاجیکستان خودش از روده همه اون وظیفه هایی که در نزد او خلق تاجیکستان گذاشته است میبراید. برای همین ما به هیچ کسی دیگر مراجعت نمیکنیم و وجود به این هم نیست، فقط باید که مردم بدخشان دونند که
جناب مهدی صابر شما به همین سوال چه میگویید؟
درش از همه برای همه عملیاتی که در بدخشان به عمل آمد اینجا دو سیناری است. سیناری یکیم که چرا مثلا تو این وقت این گروه را سرکوب نکردن، لیکن یک برای این گروه را سرکوب کردن. درش از همه اگر باید بیاریم نخستی که آدمی حربی هست جنگ رو میفهمد، برای اون که یک گروه فعالیت کرده تو برای اخیبا در کورن تا سال 2001 بینه که در حدود تاجیکستان گروه های گوناگون جنایتی تروریستی فعالیت میکردن و برای اونها مثلا گروه عبدالله کمانگری ابراهیموف، گروه مثلا منصور موکلوف، گروه رحمان سنگین، گروه علاءالدین دولتوف، گروه شیخ ابراهیم، همه گروه های بودن که تا سال 2004-2005 بود، تا سال 2010 هم تا 2015 هم سلاح میباد که در زمین همی ماندن و اونها فعالیت جنگی داشتن. از آن سال بود که تا سال 2001 در افغانستان گروه طالبان فعالیت میکردن و اون اخیبای اونها بودن و اونها با سر روح های گناگون رفته آمد داشتن سلاح و مهمات میگیستن و از سال 2001 با آمدن نیروهای ناتو و امریکا این گروه سرکوب کرده شدن و با همین فعالیتی گروه های تروریستی در تاجیکستان را قطع کردند و همه این گروه ها را به واسطه حکومت تروریستی سرکوب کردند و اخیرا گروه عبدالرحیم و گروه علاءالدین دولتوف که در سال 2013 سرکوب کرده شدند. اکنون بینه که مرا از ماه سپتامبر سال 2021 اعضای طالبان در افغانستان فعال شدن، غلبه کردند و سراسر افغانستان را به دست گرفتند. این با آن آور که در حدودهای در داخل تاجیکستان گروه های اصلاح و دیگر گروه های حرکتی سامی ازبکستان نو یک چیکار خود دارن از نو رو وقت میپویسن برای از نو به دست سلاح بیسن از نو با جنگ کردن یک امکانات رو فراهم آمد و برای حکومت تاجیکستان در چنین شرایط در داخل گروه های
تشکر زیاد و حالا به پایان برنامه میرسیم و از هر دوی شما میخوام پرسم که حکومت چی کار باید کند تا دیگر بزرگترین ولایت تاجیکستان از نظر مساحت دیگر ناآرام نشود. جناب سیف الله سفر از شما شروع میکنیم. برنامه
من به صفت یک استاد دانشگاه هستم و همچون استاد دانشگاه آزادانه صحبت میکنم. موقع منم از میتواند که از موقع همه دیگر آدمان فرق کند، چون اندیشه های خودم است و خودم فکر میکنم و فکر میکنم که بدخشان را احتیاط باید کرد از همه لحاظ. در اونجا یکان امکانیتی با وجود آمدنی گروه های جنایتکار را اجازت دادن در کار نیست، چون که مردم به همین هم شرایط زندگیشان بد است و ما نباید که بسر اونها باز یک بار دیگر وظیفه خود دولت را با سر خود مردم بدخشان بار کنیم.
بینندگان عزیز، بنابر مشکلات تکنیکی و قطع شدن ارتباط در همین جا برنامه را به پایان می‌رسانیم. بینندگان گرامی